نه خوبه درشتم هست، من خودم میدم پایین. آره دیروز عیدم بود.
آره و حال خوش بود.
روز آره خوشی بود.
میدونی دارم به چی فکر میکنم؟ به این که حالا بذار قبل از اینو بگم، این شادی ها و این خنده ها میمونه.
یه کشف جدیدی، کشف جدید که نه، یعنی بستش دادن دیگه. ببین ما 8 دقیقه نوری فاصله مونه تا اونجایی که مثلا رفتن و میگن که این 8 دقیقه رو اصلا حساب کردن. سرعت انتقال امواج همین جوریه، یعنی 8 دقیقه دیگه میرسه به اونجایی که فاصله سال نوری حساب کرد. اینو حساب کردن، گفتن که امواج از بین نمیره، یعنی این داره از ما 8 دقیقه 8 دقیقه داره دور میشه. عددشو دقیقه دارم نیست، مثلا 1500 کیلومتر از زمین اگر فاصله بگیری
خوب
میتونی مثلا دوره هخامنشیانو ببینی.
آه.
چرا؟ چون این نور هخامنشیان، یعنی اون دوره هنوز به اون قسمت از فضا
نرسیده.
یعنی شما اگر بری اونجا میتونی اون اتفاقات رو ببینی. پس هیچی از بین نمیره.
خب یعنی بذار برای یه ذره ساده تر بگم، مثلا ما در نجوم میگیم که وقتی شما به آسمان نگاه میکنید و ستاره ای رو میبینید، دارید گذشته اون ستاره رو میبینید، چون ممکن است که اون ستاره مرده باشه.
بله، میگه رفته ای از پیش من، ما یادت اینجا زنده است. یک ستاره میدرخشد بعد مرگش قرنها.
آفری،
اون ستاره قرنها پیش تموم شده.
این اثری است که در عالم و کائنات آدم هم میتواند بگذارد. این خیلی چیز مهمیه ها. مثال بزنم برات تو الان میگی چه مثال مسخره‌ای، ولی واقعا هست. مثلا یکی یه جاده میسازه مثلا، و این جاده همه چیزش اصولیه، بعد تو میگی آه خدا پدرشو بیامرزه ها. مثلا حالا این جاده لازم نیست حتما یه جاده بین شهری خفن باشه، نه ممکنه یه جاده روستایی خاکی باشه حتی، ولی اصولی ساخته شده. حتی هم
خیلی بامزه بود که اینو گفتیم. امروز به یه فیلمنامه تلفیلم داشتم کار میکردم بنویسمش برای یک حالا فیلم ده دقیقه 10 دقیقه 15
کوتاه.
آره یه مغازه‌ای هست توی روستایی که همه کل آدرس ها رو مثلا میگن از مغازه اسخر آقا از اونجا میدن، و اسخر آقا فوت میکنه، اسخر آقا فوت میکنه و اون مغازه رو میخوان خراب کنن و به جاش مثلا یه چیز دیگه بسازن. میرن با پسری صحبت میکنن، میگن نکن این کارو، بیا زمینو به ما بفروش. مثلا گوش نمیکنه، اون زمینو فروخته بود و قرارش کنسل نمیکنه. اونجا ساخته میشه و مردم همه نگران این بودن که این مثلا به خاطر اسخر آقا این حفظ بشه. و سکانس پایانی اون ساختمون جدیدی هست، اون خیابون هست، و مردم باز میگن مثلا فلانجا میخوای بری از مغازه اسخر آقا رد میشی، ولی مغازه اسخر آقا اصلا
نیست.
آره
آره، این اثرگذاری خیلی چیز جذابیه واقعیتش. و چقدر میخوام حرف بزنم، چقدر خودمو میخورم که حرف نزنم. و این
زدم خیلی حرف میزنید، خوابم گرفت.
کو آره
ما رسالتونو انجام دادیم دیگه،
الان وقت خواب دیگه.
اومدیم لالایی داریم میخونیم، ما
لالایی داریم مشتبه برامون پخش کنیم. گنجیشک لالا
میشه بعد روی گنجیشک لالا شعر بخونم.
مهتاب لالا آمد دوباره، سنجاب لالا یا همچین چیزی.
این بر چی سنجاب
لالا؟ آخه اونجایی میگه قورباغه خوابید. آقا شب اول
برد اینو وقتی به بچه میگی، بچه را اصلا وارد یه فضای دیگه میکنی، شب داره به قورباغه و سنجاب فکر میکنه، خوابش نمیبره.
یه ذره همه موسیقی آرومه که این زیر دارید میشنوید و بشنوید. مشتاق داره دنبال لالایی برای شما میگرده و قراره که براتون یه لالایی خوب پخش کنیم که شما راحت بخوابید. ولی قبلش گفتم که شاید محمد دلش بخواد که براتون یک قصه بگه و گفتم قبل از اینکه محمد قصه بگه من یه تیتراژ قصه گونه براتون پخش کنم. همه با هم آفرین زیر گنبد کبود
بح بح
قصه های آفرین بارکلا. حالا یک دو سه قصه گل قشنگ، قصه شیر و پلنگ، قصه موش زرنگ. به به آفرین آفرین محمد. لالایی داریم. یه شب بخیر بگو لطفا.
شب بخیر چجوری؟
یه شب بخیر که مثلا یکی میخواد بخوابه، یه شب بخیر بگو بهش.
خب دوستان عزیز، شب همتون بخیر.
لالایی با
دوست عزیزی پیغام دادن در این موقع شب و به ما گفتند که برنامه‌تون از خوابهای من هم آشفته تره. اه لالایی رو براشون پخش کنید. حتی شاید این لالایی باعث
حق داره بنده خدا.
آره خدایی.
یعنی مثلا یه ما موج سینوس خوبه دیگه.
یه چیزی بگم بخند. به به نمیخواد بخندید محمد. شب بخیر.
شب بخیر.
لالایی
میگه که اگر که بیهوده زیباست شب، برای که زیباست شب، برای چه زیباست شب. اما من بارها گفتم که با حضور شما اینجا شب نیست و این شبی که میگن اصلا شب نیست. و هیچ شبی هم قطعا خب مثل امشب نمیتونه باشه
چون مثل محمد
پریشن. نه چون تو اینجایی. آره آره مثلا هفته پیش اگه شب نبود خب حسین متولیان اینجا بود، ولی با حسین خب یه ذره قصه‌مون متفاوت بود، ولی با تو اصلا تفاوت‌ها داره اینجا شب. از خوابای این دوستمونم حتی آشفته. آقا شوخی میکنیم و ناراحت نشین تو خدا. محمد یه سوال، تو داری این روزا نویسندگی برای رادیو رو هم تجربه می‌کنی و اصلا اساسا نوشتن یه چیز خدا همه عزیزاتون رو حفظ کنه. آدم وقتی عزیزی رو از دست میده هی خاطرات خودش رو با او مرور میکنه. من دهه 70 اواخر دهه 70 سال 77 نامه‌ای به بابام نوشتم. من و بابا همیشه به هم نامه مینوشتیم.
چه خوب.
آره چون بابام یه مقدار مشکل شنوایی هم داشت، خیلی سخت با هم ارتباط برقرار میکردیم و سعی میکردیم که این ارتباط رو با نامه با هم داشته باشیم. اون سال برای بابا نوشتم که من به تو قول میدم که از راه نوشتن پول در بیارم. و من واقعا از راه نوشتن سالها پول در آوردم. نه پول در آوردم ولی
امرار معاش
دار زندگی گذروندم واقعا باهاش. و خب یه زمانی خدا وکیلی اینطوری نبود، یعنی با اون پولی که در می اومد میشد زندگی کرد، الانه که دیگه نمیشه هیچ کاری کرد. یعنی مثلا حق و تحریر و حق و تألیف تو ممکنه که اصلا یه رقم شوخی باشه واقعا، حالا کار ندارم. و بعد دیگه اومدم شدم نویسنده رادیو، شروع کردم برای رادیو نوشتن و همه این داستان ها و بعد دیدم که چه دنیای عجیب غریبیه. و بعد از اون من مسیر شاعری رو شروع کردم و شاعری کردم و به زعم خودم حداقل و دارم زیست میکنم. تو به نظرت چقدر تفاوت داره مدل نگارش شاعرانه و دید شاعرانه با نویسنده رادیویی؟
به نظر من اون نگاه شاعرانه کمک میکنه به این که تو نویسندگی ابعاد متفاوتی رو تجربه کنی، جهانت فرق کنه، خود جهانت بزرگتر باشه. من با دوستان تایید کننده دوست میشم و در اون دوستیمون جدا از کار ازشون میپرسم. اتفاقا یه دوستان تایید کننده بود که چند وقت پیش گفتم که چرا برای این برنامه‌ت من رو انتخاب کردی؟ خب 20 تا نویسنده دیگه میشناسی، واسه سوال بود که خب این سوال تو بر چه اساسیه؟ خب من تو رو انتخاب کردم. گفتم نه، من میخوام وجه تمایزم رو بفهمم، متفاوت چه چیزی باعث شده که انتخابت من باشم، نه که برتر باشم. مثلا شما میخوای بری مهمونی یه لباسی انتخاب میکنی، اون لباس قطعا از لباس دیگه بهتر که نیست. خواستم مشخصه اون نوشته رو بفهمم. نکته‌ای که اشاره کرد، خب این نکته این بود که اون جهانبینیه در نوشته ها هست. به نظرم شاعر با توجه به این که خب دوست داره جهانهای متفاوت رو تجربه کنه حتی اگر زیست نکنه، من خاطرهای آدمها رو شعر میکنم، من داستانی که میبینم، اصلا شاید من یک غزلی گفته باشم اون رو تجربه شخصی نکرده باشم آفاید. ولی یکی برام تعریف کرده و این توی ناخودآگاه من ثبت شده و اومده یه روزی غزل شده. خب این تو اون نوشته هم هست، یعنی من وقتی دارم طنز مینویسم، خب الان شاید پنجمین سالی که دارم با رادیو کار میکنم و براشون برنامه مینویسم، چند تا برنامه خودم اجرا داشتم، اونم یه قالب جالبیه. تمام دغدغم این بوده که وقتی داریم میخندونیم فقط نخندیم، یک دردی از مردم گفته بشه، یک مشکلی از مردم گفته بشه و حل بشه، حتی پیگیری بشه. یعنی انقدر ما یه موضوع رو بگیم که یه کارشناسی یه مسئولی بشنوه و بهش بر بخوره و بیاد اون مشکل رو حل کنه. تاثیرگذار باید باشی. اون نوشته واسه خندیدن این به نظرم هزار تا بهونه است، برعکس این که میگن مثلا واسه خندیدن بهونه نداریم، برای اینکه درست بخندیم بهونه نداریم. این میشه که حالا فرهنگ و مدیامون میره به یه سمتایی که من تو خیلی راضی نیستیم ازش. و
واقعیتش اینه من فکر میکنم خود رفقامون هم که دارن از این فضاها استفاده میکنن زیاد راضی نیستن از این ماجراها، برای اینکه آن چیزی که در ذهن میپرورونن اون چیزی نیست که هست. ما دنبال نیست ها داریم میگردیم و هست ها رو گم کردیم انگاری. بازم از اون مثال مسخره هام بزنم، مثلا دیدی میگن که قدر داشته هاتون رو بدونید تا زمانی که داریدشون قدرشون رو نمیدونید، ولی وقتی راست میگن.
بله
خیلی راسته. ماجرای قدیم تو با یه سرماخوردگی تازه میفهمی که ای وای سلامتی.
بزرگترین تجربهش کرونا بود دیگه.
آره.
چه روزگاری بود،
افتضاح بود.
اصلا امروز من تو مترو دیدم فاصله من و شخص کناریم 3 میلیمتر بود.
احتمالاً از خوشبو کننده که استفاده کرده بود.
نه متاسفانه.
اوه اوه اوه
اوه و اوه. نفس به نفس چند ایستگاه، یک ایستگاه هم نه. بعد یه جوری مترو تو چند تا ایستگاه کسی پیاده نمیشد که نمیدونم بچه ایستگاه رو اصلا زدن. یعنی سه تا ایستگاه رد شدیم یه نفر پیاده نشد از واگن ما. خب این همه بکنم در مثلا جایابی ایستگاه اشتباه شده، چون مگه میشه یه نفر پیاده نشه؟ و این بنده خدا من با این چش تو چشم شدیم، فکر کنم امشب خواهم همدیگر ببینیم، 10 دقیقه همدیگر نگاه میکنیم نفس میکشیدیم.
آها، و خودش هم متوجه بود.
آره.
یعنی عمق فاجعه رو میدونه،
اصلا کاری نمیتونستیم بکنیم. خب یعنی اینقدر نزدیک بودیم. و حالا اصلا صحبت کجا بود اومدیم اینجا؟
ببین آخه نه جای خوبی الان واسطه. من به عنوان آدمی که خیلی از مترو و اتوبوس استفاده میکنم، خیلی مگر اینکه دیگه خیلی گیر کرده باشم و دیر کرده باشم، عموما یه موتور میگیرم و با موتور جابجا میشم توشم. چند روز پیش، شنبه هفته پیش، با دوستان توی کافه رادیو که نشسته بودیم و داشتیم گپ میزدیم تو همین رادیو جوان، برگشتن چون خیلی ترافیک میشه، من با اتوبوس میرم مسیرم رو، جایی هم جلسه داشتم، جمع در وسط اتوبوس من سوار شدم، جمعیت هی خورد خورد اضافه شد، من رسیدم بغل راننده. بعد این عطر دلنگیز هم در اتوبوس کاملا پیچیده، حالا اتوبوس پنجره ها بسته است، کولرش داره کار میکنه، انقدر جمعیت زیاده زور کولر نمیرسه و بیشتر دم کرده تو اتوبوس. اصلا
دقیقاً همین امروز تجربه داشتم.
آره، چیز افتضاحی،
چگالی هوا اصلا صفر.
بعد به آقای راننده گفتم که آقا ببخشید میشه پنجرهتون رو یه ذره وا کنید با این نفسی بکشی؟ بعد گفتش که بله، وا کردم، نه اثری نداره. بعد گفتم که ببخشید میشه اون پنجره رو وا کنید یه ذره هوا بچرخه؟ بعد همین اتفاق، دونه دونه پنجره های اتوبوس یه ذره هوا چرخید، اما اون رایحه دلنگیز که
نرفت، اثر ماندگاره.
آره،
ششم بود مثل اون ستاره 8 دقیقه اون وقت، این عطر دلنگیز 8 دقیقه دیگه میرسه تازه اونجا.
البته من یه حقی به دوستان میدم، اینا اصلا طنز نمیگم و خیلی جدی میگم، یک شرکتی هست که ایرانیه، داره مثلا خوشبو کننده و اسپری های بدن تولید میکنه و اینها ضد تعریق های مختلف، قیمتش رو از 80 تومن الان رسونده به 170,000 تومن و خداوکیلی یه نفر باید کار کنه که پول در بیاره. 170,000 تومن خیلی رقم زیادی. بله. و اون اسپری خب شاید مثلا خرج
10 روزش
باشه و حق داره واقعا. اینا ببخشید بحث قبول شاعرانه و راجع به کتاب و اینها باشه، ولی خب اینا خیلی بحثای جدی تریه. آخه
اینا خودش کتابه،
اصلا جدی تر از که وقتی واقعا جدی تر از بحث کتاب، برای اینکه مثلا طرف میگه آقا من باید اینقدر کار کنم، اینقدر دارم که اینقدر بخورم، مثلا چی برام میمونه که کتاب بخرم؟ بذارش کنار، چی برام میمونه که بتونم یک اسپری بخرم و مثلا جلوی عطر بدنم رو یا تعریقم رو بگیرم مثلا؟
آخه ارزوناش هم بخری بدتر میکنه.
اوه اونها که اصلا
اونها حکم پخش کننده رو داره بیشتر تا خوشبو کننده.
آقا تو رو خدا یکی یه فکری به حالی ببین. آخه یه چیزم هست محمد، سال هاست که داریم راجع به این بحث.
نه من یه چیزی بگم، حالا همین مترو وقتی تعداد واگن‌ها بیشتر باشه، وقتی تعداد قطارها تهویه مناسب باشه، این مشکل کمتر جلوه میده.
بله.
ما که سرمون رو نمی‌کنیم مثلا تو لباس کسی.
محمد یه چیزی بذار بگم اینجا برای اینکه به دوستان فکر نکنن که مثلا ما نمیدونیم یه سری چیزا. ببین خیلی از این ماجراها، کمبود واگن‌ها، امکانات و اینها برمیگرده به مسائل تحریم که اصلا ازش نمیتونم بگذرم. این رو به عنوان آدمی بهت میگم که در حوزه مثلا پزشکی و سلامت سالهاست که دارم کار میکنم و در جریان یه سری چیزا هستم.
خب اصلا همه چیزشو میدونید.
آره، اینو بذاریم کنار. برای اینکه بهتون بگم، مثلا میگم ما یک بحثی که در حوزه سلامت داریم در سرزمین، بحث آمبولانس‌ها و فرسودگی آمبولانس‌هاست. آقا یه نفر خیر پیدا شده، جدی دارم بهت میگم، گفته من 1,000 میلیارد گذاشتم کنار فقط آمبولانس بخریم. خب تو نمیدونی، فوق‌العاده است، تو نمیدونی که دوستان من در اورژانس چه بلایی داره سرشون میاد، برای اینکه باید با بوروکراسی های اداری بجنگن، باید با گمرک بجنگن و خیلی چیزهای دیگه. ببین هر آمبولانس تقریبا قیمت تمام شدهش با همه احتساب ارز و فلان و تشکیلات و اینها در میاد 6 میلیارد تومان هر آمبولانس. خب آمبولانس میاد تو گمرک گیر میکنه مثلا.
رو آمبولانس هم باید ما داستان داشته باشیم.
آها، حرف همینه. حالا اینکه نقلش رفت بحث معیشت، بحث همه این داستان ها سر جاشه واقعا، ولی رفقا ما کنار هم معنا پیدا میکنیم، ما از هم انرژی میگیریم، ما با هم حالمون خوب میشه. تو خیابون وقتی که یه بچه‌ای که داره فال میفوشه میاد سمتتون، درسته که پول نقد همراهتون نیست، ولی وقتی با لبخند بهش میگید عموجون پول همراهم نیست،
او میگه کارت خان داره.
حالا اون بگیم اون بماند، اون یه بحث دیگه است.
جدیدن میگه کارت
جدید. آقا ما پدر
شماره شبام دادن.
ببین من پدر به رحمت خدا رفت توی بهشت زهرا، حالا فکر کنم من رفتم کارهای بابا رو کردم و اینا، اومدم بالا دیدم یه نفر داره با یکی از رفقا بحث میکنه، گفتم آقا مثلا چیه؟ گفت چی، ایشون متکدی هستن، اومدن و من گفتن که پول بده، گفتم ندارم، کارتخون در آورده.
حالا اون روز شما چون مشغول مراسم بودیم ما کنار بایستاده بودیم، داستانی پیش اومد در عمران میری که بعد برنامه مفصل برات بگم چقدر اون ماجرا عجیبه.
خیلی عجیبه. آره. میدونم 30,000 تومن هم قسطه شده این وسط. آره. ولی جدی تو رو خدا یه ذره بیاین شرایط پیرامونیمون رو یه ذره جدی بشن.
مردم حالشون خوب باشه، جیبشون به اندازه رفع نیازشون پول توش باشه، خوش بکننده هم میخرن، حالشون هم خوب
باشه. نه اصلا تولید
بحث کنن. حال خوب بودن است.
آره. ببین اول نگم تولید اینا رو گفتم.
یه مقدارم تنبلی خودمونه دیگه.
یه مقدارم آخه دندون گردی تولید کننده هاست آقا.
بله. من میگم این مقدارم تنبلی خودمونه.
آره. اون که آره. آقا صبح بدید دوش بگیرید بعد از خونه بزنید بیرون. چی میشه مثلا؟ بفهم. یه تراکنش رفتیم بلکه
هم بشوره. کرونا میگفتیم رسیدیم به خوشبو کننده. بشوره اتحادیه خوشبو کننده.
آخه اون موقع هم الکل اعتراض میکنه. بحث الکل و تمیزی و ماسک و آقا بزن بره ترانه رو بشوره برای ما یه ذره شاعرانگی کنیم. ولش کن.
Dünen akşam sağı sensiz beni ağlattı yağış. Septi özden zılarım göz yaşıma kattı yağış. Ağladı endam bu şehrin ne yaman. Küllerin eğdi belim, tellerin ıslattı yağış. Hele bir kalbi tutulmuştu göğüm, özmedi aslandı nevaziş eledi, aldı öz kölgesine, el talıp oynattı yağış. Süphedek şehri dolandı, gözüm aktardı seni, beni cansız. Sel aparmışlara okşattı yağış. Düştüm avare bu telden otele görme güven. Hiç öleydim gel ateşten.
این ترانه داشت میگفت آقا روزای بارونی ما با هم میرفتیم، تا نبودیم من بدون تو زدم زیر بارون و گریه کردم و اینا. ولی آره ترانش خیلی خوش مفهوم و جذاب بود. ولی یکی از دوستان 0901-13-04 جواب به تو داده، گفته محمد جان ایستگاه ها برای سوار شدنه نه برای پیاده شدن.
نظرم عوض شد.
آقا جون دم شما گرم.
سلامت باشی.
خیلی آره دم شنونده هامون هم گرم. انقدر شما ها پایه و باحالین که کیف میده دیگه. ما از هر سمتی رفتیم با همون اومدن.
من امشب پیام ها رو میخوندم، خیلی واقعا اتفاق جذابی بود و دوست داشتم که اینجوری همراهی کردن.
آن امین پاشا گفت آقا بارون شلاب شد. شلاب یه اصطلاح دیگه. آره. آره. یعنی خیلی زیاد میشه دیگه، پات میره تو آبی شلب شلب میکنه و اینا. بعد باحاله. بارون حال تو رو خوب میکنه هنوز؟
به قول اون آهنگه که بارون هر وقت میاره.
آره آره حال خوب میشه. چه باحال. چه ویژگی تو بارون هست که اینجوری میشه؟
اون تغییر حالت و اون لحظه ای که آسمون و زمین به هم وصل میشه.
الان داشتم میومدم داخل سازمان برای که برسم به پخش، ویدیوشم گرفتم و گذاشتم، خیلی جذاب بود. ماه اون بالا بود، ابر داشت از زیر ماه حرکت میکرد و شور شور داشت بارون میومد و خیلی تصویر هیجان انگیزی. بعد نوشتم که بارون باشه، ماه باشه، جنون نباشه. اصلا زندگی بدون جنون مفهوم نداره به نظر.
نداره بابا.
محمد ما دیگه خوردیم به ته خط، داریم تموم میشیم. من خداحافظی میکنم با تو، خودم هم با شنونده ها خداحافظی میکنم و تو لطف کن که یه شعر به عنوان تیتراژ پایان برنامه.
چشم. من هم چون زمان کوتاهه
عزیزی
از همه خداحافظی میکنم، امیدوارم که پاییز قشنگی برای هممون پیش رو
باشه. آره هفته بعد که برگردیم اولین روز پاییزه، درست میگم؟ 31 نه دیگه، اول مهر جمعه است، دومین روز پاییزه. به بچه خوبه که پاییز برای بچه مدرسه یا از روز دوم مهر شروع میشه.
میشد پاییزمون جای غمت از عشق پر باشه، میشد شبهای طولانیش از شوق تو کوتاشه، میشد پیش تو باشم هر زمان یاد من افتادی، میشد با هم قدم برداریم از حافظ تا آزادی، میشد بارون که میگیره نشینه رو دلامون غم، نمیدونی چه کاری میکنه دلتنگی با آدم، میشد باقی بمونی مثل دیروزم توی فردا، میشد خسته نشیم از هم، میشد باشی، میشد، اما نشد پاییزمون جای غمت از عشق پر باشه، نشد شبهای طولانیش از شوق تو کوتاشه، نشد جایی برم اونجا منو یاد تو نندازه، نشد با دیدن هر کوچه داغ تو نشه تازه، نشد بارون بیاد آروم بگیرم، حالم آشوبه ولی بازم خدا رو شکر میگن حال تو خوبه، برام پاییز بی تو مثل تنهایی توی حسره، دلم پیش نگاه آخرت توی ولی عصره.
خداحافظ.
چه بارون خوبی داره میزنه، چه احساس نابی تو قلب منه، دمای تن بارون رو حس می کنم، تا بارون به دستام دست می زنه، مثل بچه های ندید و بدی دارم زیر بارون قدم می زنم، تو بارون تو این حس دل دادگی بی چتر لحظه ها مرقم می زنم، چت لحظه هامو رقم میزنم، چه احساس خوبیه بارون میاد، چه بی وقف رویاتو لمس میکنم، هوا بریه وقت دل دادنه، دارم برق چشماتو لمس میکنم، چه احساس بی وقف رویاتو لمس میکنم، هوا بریه وقت دل دادنه، دارم برق چشماتو لمس میکنم، چه احساسه